بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی اعدادهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تحقیق در مسئله رو ملاحظه فرمودید با نکاتی که در بحث دیروز کردیم. حالا اینجا باز یه نکته ای رو برای اینکه توجه به او لازمه ذکر کنیم. مرحوم محقق نائینی یکی از، چون ما در مجموع قول مرحوم نائینی رو پذیرفتیم در این بحث و قائل شدیم به اینکه اجازه و رد از حقوق مالیه متعلقه به اموال و هر دو مشمول قاعده سلطنت هست. مرحوم نائینی یه مطلبی رو داره که امام هم متعرض شدن و رد کردن و اون این است که شؤون مال تو احکام شرعیه بر مال، این همون بحث پیش میاد که آیا حدیث سلطنت مشرعه یا نه، یا اینکه آیا ما میتونیم فلان عقد رامز هبه موقت بر مال داشته باشیم یا نه، میره تو بحث اینکه آیا مشرعه یا نه. اما حالا یه عقدی برای مالی که مربوط مال یه آدمیه خونده شده، این از شؤون متعلقه به مال الناس و سلطه یا میتونی عرض رو نگه داری میتونی عرض رو به هم بزنی. حتی از بالا اینو هست کنم به شما، حتی به نظر ما به این حدیث سلطنه میشه برای صحت بیع فضولی هم استدلال کرد، ولو در ادله صحت بیع فضولی چنین استدلالی نشده، ولی به نظر ما به این حدیث سلطنت برای صحت بیع فضولی استدلال میشه. چطور؟ میگیم آقا کسی عهدی رو بر مال انسان خونده، حدیث سلطنت میگه آقا تو انقدر سلطنت داری که بتونی این عهد رو نگه داری یا اینکه این عهد رو به هم بزنی، و هذا یدل علی صحت بیع الفضولی. ببینید یه سری امور هست و احکام، مثل احکام، این احکام شرعیه که در اختیار ما نیست، ولو این که حالا ما در جای خودش گفتیم مشرع هم هست حتی، ولی میخوام عرض بکنم اگر از این تنزلم بکنیم بالاخره این عهد که برای این مال جاری شده از شؤون متعلقه به مال، کاری هم به شارع نداره، یه عقدی یه کسی بر مال ما منعقد کرده. حدیث سلطنت میگه آقا تو میتونی اون نگه داری میتونی رد کنی. به نظر من این رو جز ادله صحت بیع فضولی هم بیارید، ملحق کنید به ادله صحت بیع فضولی، ولو کسی در اونجا تو ذهنم اینطوره که مطرح نکرده. خب حالا این کلام از مرحوم نائینی رو دقت کنید. مرحوم نائینی بیفرماید که برخی میگویند وقتی فضولی آمد انشاء عقدی کرد بر یک مال هیچ علقه ای حاصل نمیشه، نه علقه ملکیت نه علقه حقیت، علقه به وجود نمیاد. نائینی میگوید که ما این حرف رو قبول نداریم، این که میگید علقه حاصل نمیشه از نظر شرعی الغه حاصل نمیشه تا مادامی که اجازه نیامده، الغه شرعیه حاصل نمیشه. لکنها حصلت عرفا، اما این الغه عرفی حاصل شده بالاخره بین این مالی که فضولی روی او عقد خونده و مالی که هیچ عقدی روش خونده نشده فرق وجود داره. و این مالک با رد خودش میاد همین علقه عرفیه را از بین میبره. این یه مطلب. باز یه مطلب دومی داره که اینا هر دوش لازم بود که ما متعرض بشیم. مطلب دوم اینه، این دیگه دقت خیلی لطیفیه که مرحوم نایی میفرموده، میفرماد رد متوقفه بر علقه فعلیه نیست، اگر یک جایی شأنیت علقه هم باشه کفایت میکنه. این فضولی که آمده یه عقدی رو بر این مال خونده، نائینی فرماد ما قبول داریم بالفعل الان علقه وجود نداره، ولی این عقد به تعبیر ایشون مادتون قابلتون للحوق الاجازه، این عقد یه قابلیتی میده به این مال که بعدن مالک بتونه بیاد این رو اجازه بکنه، و رد میاد این قابلیت رو از بین میبره. رد میاد این عقد رو از قابلیت لحوق اجازه خارج میکنه. پس ببینید اینم مطلب دوم نائینیه که میفرماید برای رد ما نیاز نداریم به اینکه علقه فعلیه باشه. کلام مرحوم اصفهانی، کلام مرحوم سید، اینا همه در این بود که آقا با انشاء فضولی بالفعل علقه حاصل نمیشه. نائینی میفرماید خب بالفعل حاصل نشه، بالفعل حاصل نشه، اما مانعی نداره که همین علقه شأنیه را بعدن مالک بیاد رد بکند و متعلق برای رد قرار بده. این دو تا نکته که نائینی داره. مرحوم امام قدس سره به این کلام نائینی رو که نقل میکنند میفرمان من ادعا ذل عجیبه، این از ادعاهای خیلی عجیبه مرحوم نائینیه. ظاهرش هم نیست که هم دعوای اول هم دعوای دوم هر دو مطلب نائینی رو امام میفرمان من ادعا ذل عجیبه. و در توضیح فرمایششون میفرمان اولا علقه نه شرعن حاصل شده نه عرفن. اینجایی که فضولی میاد یک انشاء عقدی روی یک مالی انجام میده، اصلا علقه نه شرعن نه عرفن حاصل نشده چیزی، اصلا علقه به وجود نیامده. و این اولا. و اگر هم کسی بیاد بگم علقه شرعی و عرفی حاصل شده، اما تصرفی که نکرده این حضوری در این مال تا مالک بتونه این تصرف رو رد بکنه. اجازه من کلام امام رو عرض بکنم. بله، علقه بین این مال و بین اون کسی که یکش در این مال. الان فضولی میاد بیا من این کتاب زید رو شما فروختم، بخواهم ببینیم با این عقد فضولی علقه و علاقه بین شما یه مشتری و این کتاب الان ایجاد شده یا نه. مرحوم اصفهانی تصریح کرد نه علاقه ملکیه رو ایجاد شده، شما الان مالک نیستی، نه علاقه حقیه، بگیم شما یه حقی برای این پیدا کردی، نه. اصفهانی مرحوم سیدم داشتن، اینا تصریح دارن به اینکه هیچ گونه علقه ایجاد نمیشه. نائینی در ادعاش میگم علقه شرعی حاصل نمیشه، ولی علقه عرفی حاصله. عرف میگم این فضولی اومده مالو فروخته به این آقا، این آقا رو مشتری این ماله، این آقا هم قبول کرده. امام در مقام جواب به مرحوم نائینی میفرماد یا علقه اگر حاصله هم باید شرعن بودن عرفن، اگر نیست نه شرعن نه عرفن. این که ما بیاییم بگیم علقه شرعی نیست علقه عرفی هست، این من از دعاب عجیبه هست. یعنی که علقه شرعی نیست علقه عرفی وجود داره. حالا ما در توضیح کلام امام عرض میکنیم، بخوام بفرمان ما بالاخره دو تا علقه نداریم بگیم آقا این علقه شرعیه هم علقه عرفیه، شرعیش نشده عرفی شده. علقه اگر حاصله هم شرعی هم عرفی، اگه حاصل نیست نه شرعیه نه عرفی. اینی که بیاییم بگیم علقه شرعی نیست علقه عرفی هست، یه ادعای عجیبیه. حالا از کنم کلام تمام ببرم کلام رو. بعد می فرماین که شما اگر مقصودتون از علقه این است که این فضولی انشاء کرده، همین موضوع برای رد می‌فرمایید خوش مصادره مطلوبه. این از چیزهاییست که اول دعوا اصلا دعوا همینه، دعوا این است که آقا مالک این انشاء رو آیا فقط میتونه اجازه کنه یا میتونه ردم بکنه، که اگر آمد رد کرد دیگه اجازه بعد از رد بگیم فایده ای نداره. پس ببینید امام قدس سره در جواب مرحوم نائینی دو تا مطلب مهم دارن. یک مطلب این که علقه اگر موجوده هم شرعیون و هم عرفیون، اگر حاصل نیست نه شرعیست نه عرفی. ما این که بیم بگیم آقا علقه شرعی حاصله علقه عرفی حاصل نیست، یعنی برعکس علقه شرعی نیست علقه عرفی هست، این از دعاوی عجیبه. این یه مطلب. و مطلب دوم این که میفرمان شما چیزی غیر از انشاء فضولی که ندارید، میخواید بگید خود این انشاء قابل رده، این اول دعواست. اگر میگید علقه یعنی همین انشاء این قابل رده، این اول دعواست، این مصادره مطلوب دلیل عین مدعاست.
مطلب نفهمید حرف امام برای جواب مطلب آقای نائینی درست نیست. علتش همینه که این فرمودن از نظر عرفی اونجا عرفه هست، این یعنی یک مثال هم آورد، مالی که عقد شده هست مالی که عقد نشده هست.
مالی که چی؟
مالی که عقد شده به عنوان حضور، مالی که عقد نشده بین این ارتفاض عرفی فرق هست یا نیست؟ هست. وقتی که فرق شد همون
اولقه عرفی
در
عقل
شده
مال ثابت میشی،
اونجا ثابت
نمیشی،
این
بهترین ارتفاع عرفی
دلیله،
لذا عجیب میدهد. حالبه آقای نائینی، یعنی شما اولقه عرفی رو قبول دارید؟ خیلی خیلی. عرض میکنم که خب ما دیروز ملاحظه فرمودید اصل کلام مرحوم نائینی رو پذیرفتیم، گفتیم قاعده سلطنت همونطوری که برای ما سلطنت بر اجازه میاره، سلطنت بر رد هم میاره. نائینی یعنی اصفهانی و سید میگو بلن میفرمونن که این رد به چی میخواد تعلق پیدا کنه؟ به العلقه الحاصله من العقل، علقه به وجود نیامده. چون مرحوم شیخ در متن مقاصد تصریح کردن که این رد میاد اون علاقه ای که بین اون مشتری و مال ایجاد شده او رو قطع میکنه. اصفهانی مرحوم سید فرمان بین مشتری و مال علاقه ایجاد نشده. خب حالا ببینید نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این مشتری یک التزامی پیدا کرده یا نکرده. از یه طرف بزرگی آمده گفته من این مال فروختم به تو، مشتری هم در مقابل این التزام فضولی التزام پیدا کرده، میگه من قبول میکنم در مقابلشم این سمن من ملک برای مالک باشه. حالا در اینجا این مثالو میزنیم چون ممکنه اونجا که دو طرف فضولی باشه اینا بازی بحثای دیگه مطرح بشه. سوال ما این است که در اینجا این طرف دیگر آیا التزامی پیدا کرده یا نکرده؟ ما مقصودمون ها و اگر مقصود ناینی این باشه، مقصود ناینی اگر از علقه همین التزام باشه، نمیخواییم بگیم آقا خصوص انشاء فضوله، نه بخواییم بگیم این التزامی که طرف مقابل در مقابل انشاء فضول پیدا کرده، این التزام الان هست. خب این التزام چه کارش باید بکنیم ما؟ این التزام قابل به هم زدن هست یا نیست؟ ما درسته در عقد فضولی دیروز عرض کردیم به حسب ظاهر و تعابیر فقها ها اجازه به خود عقد بخوره، ربطم باید به خود عقد بخوره. به حسب کلامی که مرحوم اصفهانی داشت اجازه متعلقش اون تصرفیست که فضولی در مال کرده که دیروز بود خود همه اشکال داره. از فقها کسی نمیاد بگه آقا اجازه متعلقش تصرفیست که فضولی در مال کرده، خود شما قبول داری تصرفی وجود نداره. ولی با قطع نظر از این دو مطلب بگیم آقا اینجا اون مشتری یک التزامی نسبت به خروج ثمن از ملک خودش پیدا کرده در مقابل اینکه این مبی داخل در اون بشه. حالا اگر مقصود ناینی از علقه عرفیه همین باشه، یا علقه عرفیه همینه، به عبارت نقره همی که در توضیح کلام ناینی گفتم، ما میگم اونجا که اصلا برای مال عقدی خونده نشده. این یه مثال دیگه بزنیم، گاهی اوقات در بعضی از خانواده ها در بعضی از روستاها مرسومه، میگن آقا اسم این پسر روی این دختر گذاشته شده، هیچ عقدی هم خونده نشده اصلا، ولی عرف یک نحوه علقه رو در اینجا قبول داره، خود عرف. ولی از را کسی دیگه که میخواد بره برای پاسداری او میگه اول باید ببینیم اون پسری که اسمش روی این گذاشته شده او منصرف شده منصرف نشده، چه اشکالی داره؟ بگیم ما عرض میکنم برد. ما اگر بخواییم بگیم آقا علقه ملکیت علقه حقیت، نه یه علقه ایست اصلا ضعیفتر از اینا، از حق هم یه مرتبه پایینتر، اون علقه عنوانی ما بهش بگیم. حالا شما در اونجایی که میگید آقا اسم این مرد روی این زن گذاشته شده، نه علقه زوجیت الان وجود داره، حتی علقه حقیت و عقلایی و شرعیه وجود نداره، یه علقه عنوانیه، یه علقه عنوانی در مانعنفی هم بگیم اگر مقصود ناینی از علقه عرفی هم علقه عنوانیه، عنوان این که این مال مبیه برای مشتریه، عنوانش مدار این عنوان در اثر این عقد هم آمده. خب چه اشکالی داره بگیم مرحوم ناینی این رو اراده کرده؟ و الا اون چی که امام میفرماید انسان اگر این علقه نوع سومی که الان ما داریم میگیم در نظر نگیریم، فرمایش هم درسته، میگه آقا یا علقه ملکیت هست یا نیست، اگر هست هم شرعن هست هم عرفن، اگر نیست نه شرعن است نه عرفن. الغه حقیقت هم همینطوره، اما این الغه عنوانی رو عرف فقط قبول داره. عرف میبنید این الغه رو ولی قابل رد هم هست.
مثلا
اون باشد این باشد اینطوری
نیست، ممکنه
گاهی
مثلا بین این
دوتا
نسبت اون
خصوص مطلق باشد. میدونم، میدونم در اینجا عرف
مشتری
و مالک میدونه؟
مالک نمیدونه.
پس چی میدونه؟ عرفه
میدونه.
چه علقه ای؟ عرفه ای؟ چه علقه ای؟ عرفه مالک. یا علقه ای مالک. الان تا اینجا آقایون میگن ما دو جور علقه داریم، علقه ملکیت، من میشم مالک این فرش، شما میشین مالک این فرش. علقه حقیقت، علقه حقیقت هم نیست که شما میده تو مسجد تو صف نماز جماعت جایی برای خودتون سجاده میاندازید مینشینید، اینجا علقه حقیقت پیدا میکنید. حالا ما اگر بیم بگیم آقا چه اشکال داره یه درجه ضعیفتر از اینام داریم، علقه عنوانیه، علقه عنوانی حق هم نیست اما عرف براش اثر قائله. عرف میگه حالا اسم فروختن، فروش روی این مال برای این شخص گذاشته شد، تا مادامی که این شخص هست عنوان دیگه نباید باشه. مثلا نه این جان حقی هم باشه که آثار حق رو بخواییم براش بار بکنیم. به نظر من این معنی نداره. چی میفرمید؟ این مثال
دارم که تکرار کنی رد میشه یه به حضوری میکنه، بعد آیا
عرف نجازه
نه که
شما
حق بیدر کرده مشتری
بخونی شما؟ نه حق نیست، ولی علقه عنوانی هست.
نه همه قبول دارم
بیا شما
هیچ
عنوان هم بیدر نکرده. نه چرا؟ الان نمیگن آقا این آدم اینو فروخت،
اینو فروخت به چی فروخت؟
خیلی واقعی عنوان پیدا میکنه. چی این فرمه؟
این نسانی که
خب یعنی شما فقط بفرمایید مرحوم نایبی مراجعه علقه، علقه حقیقته؟
بله.
خب عرف یه همچه حقی رو قبول نمی کنم. یا آقا مال من رو به شما فروخته، چه حقی؟ پول داده، مال رو تحقیق کنه بیرین که یه داره مال بهش می فروشه، مال رو هست یا نیست؟
بسیاری آقا که در از رفته
حالا اگر ببینید جوانه بحث خوشن بشین دیگه، حالا خودتون نتیجه بگیرید. من به نظرم میرسه میشه ما یه علقه عنوانی هم در اینجا درست بکنیم در باب فضولی، و لعل مراد مرحوم نائینی از این علقه عرفی لعل همین علقه عنوانی باشه. این رو در جواب امام عرض کردیم. حالا این بحث داره تمام میشه. ببینید ما تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم این است که قاعده سلطنت در مورد رد هم جاری میشه. روی قاعده اگر رد کرد دیگه باطل میشه، بعد اگر بخواد داد اجازه بده این اجازه بعد از رد درست نیست. اما صحیحه محمد بن قیس که قبلا هم خوندیم، بچه یک مولای جاریه مولا را بدون اذن مولا میفروشه، پولش هم میگیره، مشتری از این جاریه ولد پیدا میکنه، پدر میاد مخالفت میکنه و از امیرالمومنین ظاهرا سوال شده هستی، سوال میکنه چه کار کنی؟ حضرت فرمود تو میتونی بری جاریه تو بگیری. تو روایت داره این بره جاریه رو با بخشش میگیره، اونم میاد خدمت امیرالمومنین عرض میکنه خب این بچه من رو هم گرفته. حضرت بهش راه نشون میدن، میگن تو هم برو بچهش رو بگیر، تو اون بچه رو تو پس بده، جاریه رو هم بده و عرض و اجازه بده. خب اینجا ادهی میگوین توی این روایت مولای اول اول آمده این معامله فضولی رو رد کرده، به اخذ المبی، آمده مبی رو از مشتری گرفته، این اخذ المبی رو بگیم رد دون، رد کرده. بعد که دیگه چاره ای نداره و بچهش داره در گیر مشتری هست، آمده برای اجازه داده. آیا خب ادهی مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی میفران ما از این روایت استفاده میکنیم اجازه بعد از رفت اشکالی نداره. مرحوم شیخ میفرمان ما آمدیم گفتم ما سه تا دلیل آوردیم، اجماع عرض شد قاعده سلطنت برای اینکه این رد نافذه و اجماع بعد از رد به درد نمیخوره، اجازه بعد از رد به درد نمیخوره اجماعا. باز شیخ و صناعت اجتهادیش میگه این روایت محمد بن قیس رو یا باید تحقیق کنیم کنار بگذاریم یا بچه کارش بکنیم. یه توجیه تعبیر، تعبیر و توجیه این است که بیم بگیم آقا اخذ المبیعه لیس بشی رد، اخذ المبیعه رد نیست، بگیم آقا لعل این مالک که رفت مبیع رو از مشتری گرفته دنبال پولش بوده، پول و مشتری داده بچه، بچه هم خورده تموم شده، خب این میگه پول رو من بده اقلا، دنبال پولش بوده نمیخواست معامله رو رد بکنه. و امام قدس سره هم همین نظر رو دارن که از روایت محمد بن قیس ما نمیتونیم رد را استفاده بکنیم. این رو خبالا عرض میکنم، من رو داریم کلمات رو بیان میکنیم. دیگران رد قولی که مسلم وجود نداره، دیگران میگن اخذ المبیع رد فعلیان، اما شیخ فرانه دیگه ما تحویلش بکنیم، تحویلش از که این مثلا رد نیست، این فقط بدیم در پول گیرش بیار. امام هم در بیعشون میفرمان ما از روایت نمیتونیم استفاده کنیم که اخذ المبیع رد. خب حالا ببینید اینجا اولا دو تا شیوه اجتهادی ما باش مواجهیم، یکی شیخ، شیخ میفرماید آقا این ادله ثلاثه میگه اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. حالا اگر روایت صحیحه محمد بن قیس بگه اجازه بعد از رد به درد میخوره، اینو یا باید روایت رو طرحش کنیم یا تعویلش ببریم. مرحوم اصفهانی اینا میفرمایند که نه ما روایت عکس میکنیم بشه. البته مرحوم اصفهانی قبول نکرد جریان قاعده سلطنت را در اینجا، فرمود قاعده این چنین نیست و عبارت اینه، میفرماید در مرحوم اصفهانی من جمیع ما ذکرنا یتبه رو ان العمل بسیهد محمد ابن قیس از ظاهرتی تأثیر الاجازه بعد الرد لا مانع من ولا اظن اجماعا تعبدیا فی المقام. می فرماید اگر واقعا اجماع درست باشه ما به وسیله اجماع باید رو باید کنار بذاریم یا توجیهش بکنیم، ولی اجماع تعبدی نداریم، چون این اجماعی که شیخ ادعا کرده در اینجا اجماعش مدرکیه، مدرکش همین ادله ایست که ذکر شد. خب حالا ببینید آیا ما که آمدیم تا اینجا مثل مرحوم شیخ شدیم، یعنی ما بودیم قاعده همین که اجماع بعد از رد به درد نمیخوره، اجازه بعد از رد، ما بجای لازم اجماع اجازه بعد از رد به درد نمیخوره، حالا ما هم باید در این قسمت هم مثل شیخ بشیم بگیم روایت صحیح محمد بن قیس رو باید کنار بگذاریم یا تعویل ببریم؟ ببینید آقا اگر مسئله اجماع در کار باشه، اجماع سبب میشه ما روایت کنار بذاریم، اما اگر اجماع رو قبول نکنیم که هم قبول نداریم، میگه خب برای قاعده این است که انداز خسندتون میگه این میتونه رد کنه، اما این روایت میاد قاعده رو چه میکنه؟ تخصیص میزنه، این روایت میاد بر قاعده مقدم میشه. قاعده این است که اجازه بعد از رد به درد میخوره، اما روایت دیگه اجازه بعد از رد به درد میخوره. نظر ما همینه. ما پس در قاعده با مرحوم شیخ موافقت کردیم، اما در نتیجه با مرحوم شیخ موافقت نکردیم. در نتیجه میگیم به روایت محمد قیس باید عمل کرد، چون اجماع برخلاف نداریم و روایت، یعنی خلاصه این میشه در تعارض بین اجماع و روایت چی مقدمه؟ اجماع مقدمه. اما در تعارض بین قاعده و روایت، روایت مقدمه. صلی الله علیه و آله.